بسم الله الرحمن الرحیم. خوب بحث تزویج ذات لعل را خوندیم، اما تزویج و امت الغیر بدون اذنه ما عدم کونها مزوجتن فلا یوجب الحرمت الابدیه و این کان مع الدخول و العلم. تزویج عمه غیر را بدون اذن غیر، اگر با اذن غیر باشه خب اون که عقدش صحیحه، ولی بدون اذن غیر شخص تزویج کنه و مزوجم نباشه که تزویجی به ذات بعل صد کنه براش، عمه ایست که شوهر نداره، مالک داره، از مالک اجازه نگرفته، این شخص تزویج میکنه. خب این تزویج باطله، ولی حرمت ابدی که اثبات شده بود در ذات بعل علی القول به یا علی وجه الاطلاق یا بعضی از مواردش یا در معتده ثابت شده بود، در این چون اون عنوان برش منطبق نیست و هیچ اولویتی چیزی هم در کار نیست، موجب حرمت ابد نمیشه. فلا یوجب الحرمت الابدیه و این کان مع الدخول و العلم. خب این بحثی نداره. چیو؟ بله 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 بله، در عده غیر نیست، مزوجه نیست، در بحث در مسئله زوجیته که مزوجه نیست و میخواد بگه این ملحق به زوجه نیست. بحثی که بعد هست این بحث بعدیه که قابل ملاحظه است. اذا تزوج امرأتن علیها عده ولم تشرع فیها کما اذا مات زوجها ولم یبلغها الخبر فإن عدتها من حین بلوغ الخبر فهل یوجب الحرمة الابدیه ام لا؟ قولان احوتهما الاول بل لا یخلو عن قوتن. بحثی ایشون عنوان کردن که این بحث خیلی قدیمی نیست، قبل از قواعد من در جای دیگه این بحث رو ندیدم. شاید اولین کتابی که عنوان کرده همین قواعد باشه. او این است که کسی قبل از اینکه عده شروع بشه و شوهرم نداره ولی عدهش هم شروع نشده تزویجی بکنه، مثل کسی که شوهر زنی که شوهرش فوت کرده ولی خبر وفاتش نرسیده، حکم شرعی این است که بعد از بلوغ خبر اون باید عده نگه داره و ازدواج نکنه، همون شرایطی که متوفا زنی که شوهرش وفات کرده تکلیف شرعی از اون کارا رو انجام بده بعد از بلوغ خبر. حالا شوهر در مقام واقع فوت کرده ولی خبر فوت شوهر نرسیده، این شخص میاد ازدواج میکنه با این زن. این دو بحثه، یکی این است که آیا این ازدواج باطله یا باطل نیست، یه بحث این که اگر باطل باشه آیا حرمت ابدی که در تزویج ذات بعل هست و در تزویج معتده هست آیا حرمت ابدی در اینجا هست یا نه. در این بین دو بحثه. نسبت به بحث اول که آیا ازدواج میکن ازدواج صحیحه یا نه، اونجا تقریبا میشه مطمئن شد که ازدواج او باطله. تفاهم عرفی این مطلب که شخص بعد از اینکه خبر وفات رسید اون موقع خودشو معتده حساب کنه و ازدواجی با غیر نکنه، این انسان میفهمه که تا اون وقت ها نگذره ازدواج با غیر صحیح نیست. این معنا که بگیم ازدواج با غیر در این بین صحیحه، ولی بعد که خبر رسید این ازدواج باطل میشه و بقاعاً باطل میشه. این یه معنای خلاف متفاهم عرفیه. عرف این را میفهمه که نه، از اول ازدواج واقع نشده، نه اینکه ازدواج واقع شده حالا تا خبر شد خود وصول خبر منشأ بطلان ازدواج میشه، دوباره باید چیز عده نگه داره. این خلاف متفاهم عرفیست. چی؟ حالا اونو نمیدونه این احکام، اونو حکم ظاهری است، بس حکم واقعی مسئله رو میخوایم بدونیم. اشکال عقلی نداره، من نمیخوام اشکال، گفتم نیست اینجور، مشابهش اینجور نیست، نیست اینجور. این را الان چی شده؟ چیو؟ نه، اطلاقاتش ازدواج قبلی باطل میدونه، اطلاقات داره، اطلاقات استفاده میشه، حدوث و بقا فرق نداره، موجه بطلانه. از این روایتی که میگه باید عده نگه داره و چجور، معناش این است که ازدواجش ازدواج صحیح نیست، حدوثن و بقاعن. و اون وقت ما بگیم بر این که اینجا ازدواج صحیحه ولی تا خبر شد میشه ازدواج باطل، این جزء متفاهمات عرفی نیست، این درش حرفی نیست. بحث عبارت از این است که آیا حرمت ابد داره یا نداره. این یه مسئله است. اول کسی که عنوان کرده این مسئله رو عرض کردیم، اونی که ما برخورد کردیم در قواعد علامه است. تا زمان صاحب جواهر ما اینایی که مراجعه کردیم همه علما به استثنای صاحب ریاض، همه از اینا حکم کردن به اینکه حرمت ابد نمیاره. البته از کلام همشیرزاده علامه سید امیرالدین که کتاب کنز الفواید نوشته اونجا چیزی خیلی روشن نیست، ولی بقیه مثل قواعد علامه، ایزاه، جامع المقاصد، روزه شهید ثانی، جرح لمعه، مسالک، نهایت المرام صاحب مدارک، کفایه سبزواری، شیخ علی سبت نوه شهید ثانی، اون حاشیه که داره بر چیز بر شرح لمعه، کشف اللسان، حدائق، اینا و جواهر، تمام اینا حکم کردن به حرمت ابد، گفتن ملحق نیست، حکم حرمت ابد را نداره. اون تا چیز حدائق در این حالی که میگه از هر حرمت ابد نداره، قنه قوهی اینجورا داره، چون روایت خاصی در مسئله نیست و آیات قرآن هم آیه میشه تمثل کرد یا نه خیلی دلغرس نیست، ایشون استظهار میکنه ولی این مزاله کلچین بطی حکم نمیکنه. الا بقیه از اینا یا فتواشون بوده یا به طور قطع گفتن، همینا دارن. علامه اول کسی که عنوان کرده علامه است، تعبیر میکنه که اقوا این است که حرام نیست و بعد میگن و یحتمله، احتمال اینکه حرمتم باشه هست، ولی اقوا عبارت از عدم تحریمه. وجه اینکه حرام نیست که ذکر کردن، وجهش روشنه، گفتن چون موضوع تحریم به حسب روایات یا معتده است، ازدواج با معتده، یا ازدواج با ذات بعد، این شخص در بین هیچ کدوم یکی از این دو عنوان برش منطبق نیست، بنابراین خب جهت نداره که حرام ابد بشه. ادله اولی هم اقتضا میکنه، عمومات قرآن و اصالت الحل و اینا، که حرام ابد نشه. این طرفش. اون طرف احتمال که هست وجه احتمال را که هم در ایضاح هست، هم در کنز الفواید و هم جامع المقاصد کتاب های بعدی اینا همه نوشتن، اینا گفتن وجه این که چطور احتمال حرمت باشه، همون وجهی که راجع به این که از معتده میشه تجاوز کرد، حکم ذات البعد را ملحق کرد به او، همون وجه هم اینجا ذکر شده، همم از اون بابسته کردن. گفتن بلا اشکال این که میگه بعد از بلوغ خبر باید عده نگه داره برای خاطر رعایت زوجه، چون این شوهر داشته قبلا برای رعایت زوج دستور عده دادن. میگه در با اینکه فاصله افتاده با زمان زوجیت، فاصله زیادی افتاده، معذالک تا این حدم زوجیت زور داره که اقتضا میکنه که رعایت احترام بشه، ازدواج نکنن، هدادی تزیینی زینتی چیزی نکنن، از این حرفا. میگه چون اینه، بنابراین در بین زوجیت و عده که نزدیکتر به زمان زوجیته، بل اولویه استفاده میشه که اینجا همون برنامه ها باید باشه، بل اولویه همون استدلال اولویتی که مزوجه رو میخواد به معتده ملحق کنه، اونی که نزدیکتر به زمان ازدواجه همین الحاق را نتیجه میده. صاحب ریاضم چون این استدلال را تمام میدونسته، اینجا هم صاحب ریاض حکم کرده که حرام ابده و ظاهر کلام مرحوم سید در عروه که یلحق تعبیر میکرد، کلمه الحاق تعبیر میکرد که مزوجه به ذات بعد یل ملحق میشه به او، تلحق به این، که اونم استفاده میشد که انه از راه معتده میشه استفاده کرد این حکم را از باب الحاق، اونم یه همچین استشمامی میشه. و در اینجا چه بسا رو همین مبنا که از همون مبنا که صاحب ریاض داشته ایشون پسندیده، از اونجا خواسته حکم مسئله رو استخراج کنه، بگه در این بین حرام ابده. خب این وجهی را که ایشون ذکر کرده، صاحب ریاض ذکر کرده و قبلی ها مربوط به صاحب ریاض هم نیست، از ایزا هست، کنز الفواید هست، اونا قبلی ها ذکر کردن، خب این را مناقشه کردن، گفتن درسته که مسئله زوجیت دخالت دارد برای اثبات حکم تحریم نسبت به معتده، ولی صرف این کفایت نمی کنه برای الحاق موردی رو که منصوص نیست به او، که بگیم این قیاس نیست و ما یا اولویت اثبات کنیم. گفتن برای این که اگر علیت تامه اثبات بشه برای شیئی، قهرن وجود علت در یه موردی اگر قوی تر بود، خب قهرن بالاولویه استفاده میشه ثبوت اون معلول و حکم، ولی صرف این که دخالت داره یک شیئی که وجود او فعلا به نحو اقوا در مورد دیگر وجود داره و اصل دخالت مسلمه، مادامی که اثبات نشه تمام العله بودن، اصل الدخاله فایده نداره. فرض کنید تو مثلا تو روایات میبینید به امام اجازه افتاء داده به عوان ابن تغلب، یقینا مسئله علمیت در این اجازه دخالت داشته، بلا اشکال این مورد نظر شارع مقدس بوده، این قابل انکار نیست. حالا اگر ما فردی رو به نظر ما رسید که به نظر ما یا ثابت شد که اعلم از عوان ابن تغلبه، ولی عدالتش برای ما مسلم نبود یا مسلم العدم بود، صرف این که علمیتی که یقیناً دخیل بوده در ارجاع، مورد نظر شارع مقدس بوده در ارجاع به عوان ابن تغلب، و این علمیت درباره فرد مورد نظر قوی ترش موجوده، اعلم از اوست، ما نمیتونیم از اون ارجاع تکلیف این مورد را اثبات بکنیم. برای اینکه ما نفهمیدیم که ارجاع به عبان ابن تقلب علت تامش علمیتش باشه، اون ممکنه جزء العله باشه، علت دیتش عبارت از عدالتش باشه، وساقتش باشه، جهات دیگه هم باشه که موجود در او. ما باید علیت تامه رو احراز کنیم و بعد بگیم در اینجا به طور قوی تر موجوده. و در مسئله باب عده ما علت تام بودن رعایت زوج را ما نفهمیدیم تا بگیم که وقتی که مسئله رعایت زوج در باب عده مورد نظر شارع باشه، زن شوهردار یا زنی که نزدیک به زمان شوهرداریشه به طریق اولا اقتضا میکنه که حرمت عبد باشه. اینو ما نفهمیدیم و ما بعضی نکته هم ذکر کردیم که یه جهاتی هست که ممکنه معتده حرام باشه ولی ذات بل حرام نباشه، یه جهاتی ممکن. خلاصه این دلیل به نظر تمام نیست و از این راه ما نمیتونیم تمام کنیم. بله، اگر علت تامه باشه یقینا کیو میدونه. اگر بفهمیم فرق نمی کنه، میگم اگر بفهمیم علت تامه است فقط برای رعایت چیزه ما حکمو می کنیم، ولی ما اینو نفهمیدیم. مطلق احترام، هر چیزی که باید مراعات احترامو بشه، خلاف احتراموست. دیگه خلق چیزه که بگن در این موقع. حالا احترام را کاری ندارم، من مسئله رعایت میخوام بگم. من کلمه احترام ممکنه بگه چون این نمیدونه است، یا حالا اینم تازه نمیدونه است، استصحاب که داشت امثال اینا. خلاصه حالا اون خیلی دیگه تقریب نکن، ما به اصل مطلب دور میفتیم. این آقای خویی که این با ماتن موافق با مرحوم سید ولی تقریب را نمیخواد از باب الحاق و اولویت ها اونا رو تمام به ملحق تونه تا به اشکال برخورد کنه، دو تا تقریب دیگر برای اثبات مدعای ماتن ایشون ذکر میکنن. یکیش عبارت از این است که ما بگیم این شخصی که بین ازدواج، بین زمان زوجیت و بین اون موقعی که بلوغ خبر هست، در این وسط ها هم معتده است، از اول چیز معتده است، از اول وفات واقعی شی، منتها تربص بعد از بلوغ خبره نه اعتداد. تربص رو اگر شارع مقدس نبود اونم میگفتیم با وفات، منتها شارع مقدس در باب تربص آیه قرآن هم هست که تربص را 4 ماه و 10 روز اونجا فرموده، روایت تعیین کرده گفته تربص بعد از بلوغ خبره. اما اعتداد همون ظواهر ادله اولیه که وفات اگر کرد باید اعتداد شروع میشه هست، و اون وقت حرمت عبد از احکام تزویج معتده است و این معتده است و باید حرمت عبد باشه و اون احکام مخصوصی که هست، یا دخول یا علم یا هرچی هست. این تقریب و بعد و به عبارت اخرى ایشون می فرماید او این است که این که 4 ماه و 10 روز بلوغ خبر مبدع 4 ماه و 10 روزه، یعنی از وقت بلوغ خبر 4 ماه و 10 روز نگه دارن، نه مبدع الاعتداد تا ما بگیم که خب بنابراین هنوز که اعتداد نشده پس بنابراین اشکالی نداره، ادله منطبق نیست. این یک، که ما 4 ماه و 10 روز باید باشه بعد از بلوغ خبر ولی نه اینکه اون مبدا اعتداد باشه تا این نتیجه گیری این بحث بیاد. این اولا. بعد ثانیا می فرماید اگرم قبول بکنیم عده شخص بعد از بلوغ خبر شروع میشه، معذالک از ادله ما میفهمیم تا زمان عده منقضی نشده، اون 4 ماه 10 روز بعد از بلوغ خبر منقضی نشده باشه، هر چی چه در زمان اون بعد از بلوغ خبر چه قبل از بلوغ خبر قبل از شروع عده، در تمام اینها این حرمت ابد اون احکام ثابته. و اون یه روایتی است، اون روایت چم ما میخونیم. من نمیفهمم مسئله ما گذشتیم، مسئله احترام اینا کار نداریم. حرف آقای خویی رو شما اشکال بکنید، اگر ما در تقریب حرف آقای خویی اشتباه کردیم شما اشکال کنید. فعلا الان این ما داریم روایت اینه، معتبرت و اسحاق ابن عمار که به نظر ما صحیح اسحاق ابن عمار هم هست، قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الاما يموت سیدها، قال تعتد عدت المتوفا عنها زوجها. همون متوفا عنها زوجها، حره ای که زوجش وفات کرده هر مقدار هست، امی که سیدش وفات کرده اونم همینجور همون مقدار هست. قلت فإن رجلا تزوجها قبل ان تغزی عدتها، قال فقال یفارقها ثم يتزوجها نکاحا جدیدا بعد انقضاء عدتها. قلت فأینما بلغنا عن ابیک فی الرجل اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تهل له ابدا، قال هذا جاهل. از این روایت استفاده میشه که اگر عالم باشه ملاک عبارت از این است که انقضاء عده باید شده باشه تا حرمت ابد نیاره، و مورد سوال چون جاهل بوده لذا حرمت ابد برای او نیامده، و اگر عالم بود حرمت ابد برای او ثابت بود، و این جاهله. از این خب، از این ایشون میفرمایند که معلوم میشه ملاک انقضاء العده است، و چون در اینجا هنوز انقضاء عده نشده باید معتده اون 4 ماه 10 روز هم بگذره تا انقضاء عده بشه، تا چیز بشه حلیت بیاد، و چون نشده عالم حرمت ابد داره. این ایشون دارن به این استدلال میتونه. فرمایش آقای خویی هر دو قسمتش محل مناقشه است، اما اونی که اول فرمودن ظاهر ابتدایی که میفرمایند که مبدأ الاعتداد از وفات مبدأ التربص یا مبدأ 4 ماه و 10 روز اون بعد از بلوغ خبره، این خلاف روایاته. روایات متعدد زیاد هست، تعتد من یوم بلوغ الخبر متعدد زیاده، من نخواستم اونا رو ذکر کنم چون زیاد مراجعه کنید به بابش. مبدأ اعتداد را بلوغ خبر قرار داده، متعدده. من گمان میکنم در تقریرات یه مقداری مطلب خوب بیان نشده. تقریب دیگری در مسئله هست که شاید نظر آقای خویی به اون مطلب باشه، و این تعبیر تعبیر واضح الایرادیه با نظر به روایات. که بگیم نه اعتداد مبدأش وفات نه بلوغ خبر، این خلاف روایاته. آقای خویی یه مطلب دیگه ایشون میخواد بفرمایدین که من میفهمم، او این است یه مسئله، مسئله اعتداد، یعنی انسان ترتیب اثر عده هداد تزیین نکردن، ازدواج نکردن، امثال اینا، این یه مسئله است. یه مرتبه دخول در عده، کون و شخص فی عدتن، این دوتا با هم جداست. شخصی اگر در وسط عده بره ازدواج بکنه با غیر، دخول در عده هست، کونه فی العده سد میکنه، ولی اعتداد سد نمیکنه، رفته ازدواج کرده با دیگری، اعتداد نکرده، ولی هو فی عدتنه. مورد روایات این است که زنی که فی عده است، او را اگر شما تزویج بکنی حرمت ابد داره، ان علمن یا چجور. و این ایشون میفرمان اونی که ما از ادله میفهمیم بعد از وفات به مقتضای ادله اولی فی عدتنه، اما تعتد و صدق، این که اعتده معناش عمل کردن به این مطلبه، این بعد از بلوغ خبر عنوان اعتداد براش صدق میکنه و ما دائر مدار عنوان اعتداد نیستیم برای اثبات تحریم ابد، دائر مدار کون المرأت فی عدتن ما هستیم. و این مرأه وفات که کرد به مجرد فوت شوهر فی عدتن هست، ایشون این تقریب را می فرماید. این فرمایش منتها این تقریب هم دو تا اشکال داره، همین فرمایش ایشون. یکی این که روایات، یکی دو تا روایت نیست، پر دیگه، اینقدر زیاده اونا رو ما آدرس نمیدیم، هم اتفاق علما و هم اتفاق روایات یکی دوتا نیست. میگه عده متوفا انها زوجها عده 4 ماه و 10 روزه. آقای خویی میخوان بفرمان که عده متوفا انها زوجها ممکنه 20 سال باشه، تا 20 سالش خبری ازش نبوده، بعد از 20 سال فهمیده فوتش. میگه عده ای از موقع وفات تا موقع بلوغ تا منقض 4 ماه 10 روز بگذره، همش اینا فی عدتن بوده. روایات متواتر زد، یکی دوتان روایت نیست، اینا میگه عده چیز 4 ماه و 10 روز، استثنام نکرده زن متوفا انها زوجها، گاهی خبر فوت زوجه دیر میرسه گاهی نمیرسه، اینا هیچ هم چیز نکرده، یکی دوتا روایت نیست، خود عدهش یه 4 ماه و 10 روز بیشتر نیست. این یک قسم. حالا ما به این روایات هم گفتیم نه، این مثلا روایات صورتهای که بعدن خبر بشه از فوت شوهر، اونا رو بگیم نمیگیره، نمیدونم انصراف داره، حالا کسی یه همچین ادعاهایی هم بکنه. ولی 4 تا روایت هست که میگه عده شخص موقعی که بلوغ خبر شد، اول عده عبارت از اول خود عده، نه اعتداد که به معنای تربص و امثال اینا باشه، اول العده عبارت از اون وقته. روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام در سندش موسی بن بکره که ما روایت های او رو هم صحیحه میدونیم، میگیم از موقع استقامت ازش اخذ شده. قال عن ابی جعفر علیه السلام قال ان مات انها زوجها و هو غائب فقامت البینه علی موته فعدتها من یوم یعتیها الخبر 4 اشهر و عشرا، عدتها از این وقته. روایت بعدی به همین سند از زراره قال عدت المتوفا عنها زوجها آخر الاجلین لان علیها ان تعتد اربعه اشهر و عشرا و لیس علیها فی الطلاق ان تحد. اینم هست، میخواد بگه دوتا عجل هست، نگه که بعد از وفات تمام شده، باید اون از موقع بلوغ خبر هم حساب کنن، او اگر تمام شد عده تمام شده از اون دوتا عجل. روایت ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها ان قامت البينه او لم تبلغ، از اون وقت. روایت دعایم هم هست که اونم 657 عن علی و ابی عبدالله و ابی جعفر علیهم السلام انهم قالوا عدت المغیبه تأتیها وفات زوجها من يوم یأتیها خبره. خلاصه این روایت هم اینجا هست. پس از این ناحیه ما نمیتونیم بگیم که جایزه. اما اون استدلال بعدی که اعتداد را ایشون نفهمیدم چی، حالا اونو بعد چیز کنم، من تا بخوام چیز کنم طول میکشه. حالا اما این روایت را ما بخونیم، این روایتی که هست، اولا روایت تمام مدعا را نمیتونه اثبات کنه، این روایت راجع به عالم میتوانه اثبات کنه، اما جاهلی که دخول کرده که متعارف مورد بحث اینام عبارت از جاهله که دخول کرده جهلن، عالم نبوده به اینکه این معتد است. حالا مگر اینکه بگیم عالم را اینجوری ما توجیه کنیم، بگیم که این علم داره که عهد العنوانین برش منطبقه، یا ذات بعله و یا معتد است مثلا، حالا اگر ذات بعلم ملحق باشه بود، بالاخره علم به چیز، علم به عده درش نیست، به حسب معمول. خلاصه موردی را که جاهل بود، معتد بودنش را که معمول بیشتر اینام عبارت از اینه، اکثر مواردش وفات چیز را چیز نمیدونسته، خلاصه جاهل بوده که مورد بحثه، از این نمیشه تمام مختار را استفاده کرد. این یه جهت که اخص از مده هست. دوم این است که از اینجور تعبیرات چجور استفاده میشه. شما بگید اگه کسی ماه رمضان تمام نشده مسافرت کرد، این متعارفش چی استفاده میشه؟ به نظر میرسه کسی تو ماه رمضان بوده هنوز تمام نشده مسافرت کرده. آیا از این روایات وجدانن ببینید استفاده میشه؟ کسی که همین روایت قبل ان تنقضی عدتها اگر تزویج بکنه، کسی اصلا طلاق نداده بود، عده نگه نداشته بود، شوهر کرده بود، موقع شوهر داشت، در اون موقع آمد چیز کرد، آیا این روایت اون مورد را میگیره بگیم خب تنقضی عدتها، حالا بعد طلاق داد و عدتش نمیدونم معتد شد، حال موقعی که زوجیته بگیم اینم قبل ان تنقضی عدتها، یا اصلا ازدواج نکرده بود، قبل از اینکه ازدواج بکنه زنی بوده ازدواج نکرده بوده، بعد ازدواج کرد، بعدم طلاق دادن، بعد عده پیدا کرد، شوهرش هم وفات کرد و بعدم نمیدونم خبر فوتش شد، بگیم اون ازدواجی که قبل از این که شوهرم بکنه، این ادله بگیم این مورد را میگیره، بگیم خب قبل ان تنقضی عدتها، یا نه این تفاهم عرفی عبارت از این است که نه وارد عده شده هنوز تمام نشده، حقلا قدر متیقنش این مطلبه، یه همچین توسعی عرف نمیفهمه. و علاوه یه خصوصیتی در اینجا هست که اونم غیر از حساب کلی اختزام میکنه که این مراد این است که بعد از ورود عده است. این سوال چی میگه؟ میگه ان الاما یموت سیدها قال تعتد عده المتوفى عنها زوجها. بعد ایشون میفرمایند که از شما مطلبی نقل کردن که اون نقل منافی با اینه، با این مطلبه از پدر شما. او این است اذا تزوج المرأة فی عدتها لم تحل له ابدا. از این زیل استفاده میشه که فرض مسئله این است که فی العده بوده. میگه اون حرف شما حرفی را که درباره چیز نقل شده با این منافات داره. و این علتش هم عبارت از اینه، نه اینکه عمه در جاهای دیگه عدهش کمتر از عده حره است، عمه معمولا عدهش کمتره، حتی ازدواج هم کرده باشه کمتره تا برسه سید باشه. اینجا این میگه حضرت چطور یه دفعه حکم کرد انه جاهلون؟ شخص معینی رو اگر سوال کرده بود حضرت بفرماید این جاهل بود، ما حکم کردیم حرمت ابد نیست. او که شخص معین رو که سوال نکرده بود، او گفته بود ان سألت عن الاما یموت سیدها قال تعتد عدت المتوفى عنها زوجا، اشکال کرد. حضرت فرمود این جاهله. حضرت از کجا حکم جهل این را؟ اون سوال که شخصی که نبود، سوال کلی بود، چطور جاهل فرض شده؟ این برای خاطر همین مطلبه که راجع به عمه، اونم غیر مزوجه، حکم مزوجه حر داشتن، این یه مسئله مخفی ما بین اشخاص بوده. حضرت فهمیده بر این که چون مسئله مخفی بوده روی خفا منشأ شده، این آمده این کار را، جاهل بوده نمیدونسته، خیال میکرده اون حساب مال حررست و اونم ازدواج است و اینم خارجه، حساب اونجا به اینجا نمیاد، اینه این کار را کرده. از این استفاده میشه که حضرت عنوان جاهل منطبق کرده، منزل به صورت متعارف مردمه، متعارف مردم جهل منشأ میشه، لاابالی نیست، جهل منشأ میشه یه همچین اقدامی میکنه. که این فرض مسئله عبارت از این بوده که من خسته شدم، حالا برگشت بمونه برای فردا.